أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره این بود که اگر روزه معینی داشته باشه مثل این که نذر کرده است، مثلا روز جمعه روزه بگیره، آیا میتواند این روزه را نگیرد با مسافرت؟ یعنی مثلا روز پنجشنبه مسافرت کنه، دیگه در مسافرت که نمیشه روزه گرفت، میشه سالبه به انتفاع موضوع. آیا میتواند این کار رو بکنه؟ مرحوم سید فرمودند نه، ولو این که در ماه مبارک رمضان میتواند بدون جهت مسافرت کند، ضرورتی در کار نیست، مسافرت تفریحی، و بالاخره در ماه مبارک رمضان بدون جهت میتواند مسافرت کند، روزه نگیره. و اما در روزه غیر ماه مبارک رمضان اگه واجب باشد، واجب معین مثل ماه رمضان نیست و نمیتواند مسافرت کنه. چرا؟ برای خاطر این که در ماه مبارک رمضان دلیل داریم، و اگه دلیل نداشتیم نمیگفتیم. ماه مبارک رمضان براش روز واجبه، این بخواد مسافرت کند نمیشه. اما چون روایت داریم، روایت میگوید میشه. و اما در با روزه معین که این دلیل رو نداریم، و چون این دلیل رو نداریم، بنابراین فرق است بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان. در ماه رمضان که روزه معین داره میتوانه مسافرت کنه، و اما در غیر ماه رمضان که روزه معین داره نمیتواند مسافرت کنه. چرا؟ برای اینکه واجب منجز به ذمه‌شه و نمیتونه پا بذاره روی این واجب. این حرف مرحوم سیده. و اگرم میخواهید بفرمایید که در ما رمضان دلیل داریم، بخوایم بکشونیم دلیل رو در غیر ما رمضان، قیاسه. قیاس در مذهب شیعه نیست. از این مسئله که از و برای اون دلیل داریم، برای اون دلیل نداریم، گفتن نه، برای واجب معین هم دلیل داریم برای جواز. نمیگیم قیاسه، بلکه میگوییم دلیل هست. مرحوم صاحب جواهر، عجبم هست این که مرحوم سید اشاره هم به حرف صاحب جواهر نکرده. مرحوم صاحب جواهر دیروز می گفتم و مرحوم شیخ انصاری، مرحوم میرزای بزرگ، مرحوم صدر اصفهانی در حاشیه بر نجات العباد گفتن میشه و مثل صاحب جواهر دلیل آورده برا شدن. روایت صحیحه زراره است. روایت سه از ابواب شش نظر مسافر. عن ابي عبد الله عليه السلام انه ساله عن رجل على نفسه نذر، على نفسه نذر صوم، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. رواية سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. مرحوم آقای حکیم می فرماید نظیرش هم هست. ازا مثلا مثل مرحوم آقای حکیم دیروز می گفتم که متابعت از نجات العباد کرده و ایشون هم می فرماید الاقواه و الجواز. ایرادی که هست، اولا خب مرحوم سید روایت رو دیده دیگه، اینطور نیست که مرحوم سید روایت رو ندیده باشه، اما این روایت اینه که بعد که برمیگرده قضای این روزه را بیاوره و این مورد آنها اندل اصحابه. یکی از فضلا دیروز میگفت و بهش گفتم که روایت زراره صحیح و سنده، اما مورد آنهاست اندل اصحاب و در نظر اگر کسی مخالفت نظر کرد کفاره باید بده و اما قضا داشته باشد قضا نداره. یک کسی نذر کرده است 10 روز روزه بگیرد و روزه ها را نگرفت، خب باید کفاره بده. اختلاف هم هست کفاره چی؟ تو رساله ها همین الان نوشتن که کفارش کفاره ماه مبارک رمضان. ما میگیم کفاره یمی 3 روز روزه گرفته، ولی مشهور در میان اصحاب من جمله مرحوم سید. مرحوم سید از کسانی است که در باب نذر میگه کفاره داره، کفاره او هم کفاره ماه رمضانه. و اما حالا که این 10 روز روزه رو معین گفته بود 10 روز آخر ماه رمضان، این 10 روز روزه رو نگرفت دیگه قضا نداره. گفتن روایت ما رزان انهاست، لذا نمیتونیم در واجب معین بگیم، اما در ماه رمضان میتوانیم بگیم اگر بخواد مسافرت کنه طوری می. دیروز اگر یادتون باشد می گفتم که یه حرف دیگر هست در واجب معین و اون این است که این واجب مشروطه. در همه واجب‌های معین همینه، در ماه رمضان هم همینه، واجب مشروطه. واجب مشروط یعنی وجوب تعلیقه، اسمش میذارن منجد تعلیقی، مثل استطاعتی. شرط و تحصیل کردنش مال خودمونه. اگه شرط را تحصیل کردیم مستطیع میشیم، اگه شرط تحصیل نکردیم مستطیع نمیشیم. نه، خودش از استطاعت میندازه. قبل از اون که مثلا الان پول دارست و واجب الحج است، اما هنوز که حج نیومده این خودشو از حج میاندازه. مالشو مثلا هبه میکند به پسرش، به زنش، و میتواند این کار رو بکنه. میتواند خودش واجب خودشو از واجب بندازه، دیگه واجب استقبالی است، واجب استقبالی دیگه جون نمیگیره. در ماه رمضان هم همینه، غیر ماه رمضان هم همینه. لذا این روایت ها که در ماه رمضان گفته شده از باب مثاله و نه اینکه خصوصیت داشته باشد و بخوایم قیاس کنیم. قیاس نیست، از باب مثاله. و مثالش هم اینه که اگر کسی روزه آینده برای خودش درست بکند یا نه، روزه بالفعل درست شده باشد اما شرطو نمیذاره متحقق بشه. مثل توار و از اون قبل از اون که طلوع فجر بشه مسافرت میکنه.
در حالی که هیچ کسی
شرط واجبه از برش برای واجبه نه برای وجوب.
اینم شرط نکرده، اینم جز التکازیه شرط.
نه اون اصل شرط برای واجبه نه برای وجوب. شرط بلوغ شرط برای وجوب نیست که این وجوبو بیاره یا نیاره، شرط برای واجبه. یعنی این آقا وقتی که بالغ بشه براش میشه واجب، مثل سایر شرایط، مثل همه جا که واجب مشروط داریم. واجب مشروط علی قسمن گاهی وجوب دست خودش شرط اومده روی وجوب، گاهی شرط اومده روی واجب. هر کجا شرط اومده و شد روی واجب دست این نیست، دست شرطه، دست زمانه، دست مکانه، این متحقق میشه. هر کجا شرط اومده باشه روی وجوب دست این آقای مکلفه، میتوانه وجوب را حالی کنه، میتواند وجوب را سالبه به انتفاع موضوع بکنه. اون وقت هم در ماه رمضان همینه میگیم، هم در غیر ماه رمضان. و یه مطلب دیگر هم پیدا میشه و بعضی از فضلا هم دیروز میگفتن حرف خوبیه و اون این است که همین جور که در ماه رمضان میگیم که میتواند مسافرت بکنه، گناه هم نداره، حرام هم نیست، در مابقی در واجب معین هم همین رو میگیم، میگیم حرام هم نیست. چرا حرام نیست؟ برای اینکه ترک واجب که نکرده، نگذشته وجوب متحقق بشه. روز پنجشنبه، روز جمعه باید روزه بگیره، روز پنجشنبه مسافرت کرد. خب دیگه بخواد نخواد دیگه مسلمه روز پنجشنبه، روز جمعه نمیتونه روزه بگیره چون مسافره. ما رمضان هم باشه همینه، قبل طلوع فجر مسافرت میکنه. وقتی قبل طلوع فجر مسافرت کرد دیگه در ماه رمضان که در مسافرت نمیشه روزه گرفت، روزه هم نه. لذا حتی مثلا همینجور که در ماه رمضان میگیم که قضا نداره، حالا اون قضا داره برای اینکه قرآن میگه قضا داره، حالا این رو عرض میکنه، همین جور که میگیم گناه نداره در واجب معین هم میگیم گناه نداره. چرا نداره؟ برای اینکه گناه اونجاست که واجبی را ترک کنه و این واجب نیامده تا ترکش بکنه. یعنی وجوب هنوز نیامده، وجوب طلوع فجر به بعده و این نمیذاره وجوب متحقق بشه. چون نمیذاره وجوب متحقق بشه لذا در ماه رمضان میتونه حتی فرار از روزه، میتونه روزه بگیره، روزه مسافرت کنه، مسافرت کنه روزه نگیره. دیگه چه رسد اونجا که کاری هم داشته باشه. لذا دیروز میگفتم که من خیال میکنم نظر مرحوم شیخ انصاری و میرزا، بلکه صاحب جواهر، نظر صاحب جواهر در نجات العباد و و نظر شیخ انصاری و میرزای شیرازی و صدر اصفهانی همین باشه. اما بخوایم تمسک به روایت زراره بکنیم، اون این ایراد بهش هست که روایت زراره معرضون انها اندل اصحابه. لذا این آقا باید فرمارم از اونه باید فردا روزه بگیره، شرط وجوبم ها. حالا قبل از اون که طلوع فجر بشه مسافرت میکنه، مثل اونجا که قبل طلوع فجر مریض شه. خب اگه مریض شد دیگه وجوب روزه براش میشه سالبه به دوا موضوع. اینم وجوب روزه براش میشه به واسطه مسافرت سالبه به دوا موضوع. بخوایم گناه بار کنیم، مشهور گفتن گناه داره مشکلی. بخوایم قضا بار بکنیم مشکله، مگر اینکه جایی قضا باشد مثل که قرآن راجع به ماه رمضانش یا راجع به هر چی ماه رمضان اون را میگه حتما قضا هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد میفرماید که الا این که مریض باشی اون وقت یا مسافر باشید فعدت من ایام اخر.
ماه رمضان رو که خود آیه داره ولی نظر دین میشه لله علیه، میگه شخص بعد نمیتونه خودش رو
دین قیدش میندازه دیگه، قیدم دیگه میگه روزه میخوام بگیرم، روزه تو مسافرت که نمیشه. نظر معین میگه که روزه میخوام بگیرم، این روزه رو ساله به انتفاع موضوع میکنه. بله همه جور که در ماه رمضان میگیم کراهت داره، کسی نگفته حرمت داره، کراهت داره. اینجا هم بگیم که کراهت داره، چنانچه کراهتش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید. فصلون می فرماید پنج طائفه روزه براشون واجب نیست، و این پنج بعد طلوع فجر. حالا اونایی که مسئلهش گذشت مربوط به مسئله الان مانی، حالا بذارید بریم جلو، مسئله خصوصی دارید بیاد بعد محاسب و هم حرف بزنیم. برای پنج طایفه روزه میتواند روزش رو افطار بکنه. شیخ و اول و دوم شیخ و شیخه، و بیش از پنج افرادم هست، و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تو ضمن بحثا این پنج نفر اشخاصی که اینجا ذکر میکنن در یه فصل مستقلی متفرقن ذکر فرمودن. را یه فکری بکنید که چرا یه فصل مستقل برای پنج طائفه روزه واجب نیست. یکی شیخ و شیخ هست، یکی هم زنی که روزه براش آبستن روزه براش ضرر داره یا برای بچه ضرر داره، و زنی که حالا مرحوم سید فرمایند که نزدیک زایدنه ولی نه دیگه مسلمه آبستن شده، همون ماه اولم هست، اما دکتر میگه حتما باید روزت بخوری، روزه برات ضرر داره، خب حتما باید روزشو بخوری. حالا ولا این که ماه اول مقرب هم نیست، این پنج نفر پنج طائفه رو در ضمن بحثای گذشته همش آمده، اما دو دفعه مرحوم سید به نام فصلون و یجوز الافطار بل یجب و در بعض موارد پنج طائفه اینها جایز است افطار بکنن، بلکه بعض اوقات واجب است. این گفتن چیه؟ خب کلیش را یا در بعض اوقات جزئیش را مرحوم سید گفتن، و این هر این ایراد به این فصول مرحوم سید هست. دو سه مرتبه هم بهتون گفتم یه فکری بکنید ببینید آیا یه بچی میشه پیدا بکنیم. گفتم انسان بگید که چون که اینا به خصوص دلیل داره، از این جهت مرحوم سید جدا کرده، قبلا گفته اینجا تکرار کرده، یا مثلا یک کسی بگه که مرحوم سید کتاب استدلالی که نمیخواستن بنویسن، رساله مخواستن بنویسن، رساله باید تکرار داشته باشه، لذا این روزه اگه ضرر داشته باشه هفتش قسم میشه، هر هفتش قسمو مرحوم سید نقل فرمودن، هر هفت هشت رو برمیگرده به این که لا ضرر و لا ضرار، هر پنج تا برمیگرده به این که اگه روزه برات ضرر داره باید بخوری، اما برای خاطر این که برای عوام مردم رساله باید تکرار بشه تکرار بشه، مشکله گفتنشو. اما علا کل حالین این هست در عروه که در جاهای دیگه اگر یادتون باشه خیلی کمه اختلاف فتوا. مرحوم سید مثلا در کتاب طهارت خب اختلاف فتوا دارن، بعض اوقات فتوا میدن بعض اوقات از فتوا برمیگردن، اما کمه. اما تکرار اونم پشت سر هم هیچ جا عروه نیست، چه باب عباداتش چه باب معاملاتش، و حتی اونجا هم ملحقات عروه ملحقات هم داره، ملحقاتش خیلی هم خوبه، استدلالی هم هست، اون دیگه فروعینی. اونجا هم من یاد ندارم این تکراره هفشت و فصل در اینجا تکرار بعد تکرار بدون این که یه جهتی از براش بتونیم درست بکنیم. و اگر شما بتونید یه جهت برای این هفشت و فصلی که ایشون داره و تکرار درست بکنید، خدمت بزرگی به مرحوم سید شده است. حالا راجع به شیخ و شیخان تمسک کردن به قرآن. حالا الان ببینیم که قرآن چه میفرماید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همه روزه داشتن، روزه هم علتش اینه که موجب تقوا می شود. نیروی کنترل کننده یا نیروی ایجاد کننده برای تقوا. خب روزه واجبه، من قبل قم لعلکم تتقون، ایاماً معدودات. ایام معدودات هم یعنی ماه مبارک رمضان. فمن کان منکم مریضاً او علا سفر فعدت من ایام اخر. اون کسانی که مریضند یا این که در مسافرتند روزه نگیرند، بذارن بعد قضای این روزه ها رو بگیرن. فعدت من ایام اخر. خب مرحوم سید شیخ و شیخه رو از این آیه، دیگرانم از این آیه میخوان استفاده بکنن. خب استفادهش عالی است. شیخ و شیخه اگه روزه براشون ضرر داشته باشد میتوانند روزشون رو بخورن، الا این که یک کسی بگه که شیخ و شیخه استثناس، نه برای ضرر، ولو ضررم نداشته باشد، اما اگه روزه برای او سخت باشد این باید میتواند روزش رو بخورد. بعدم قضا داره یا نه، مرحوم سید میفرمایند که قضا داره. مثلا در حالا ماه رمضان در تابستونه، هوا گرمه، این نمیتونه روزه بگیره، اما مثلا زمستان روزه های 10 ساعتی میتونه روزه بگیره. روزه ها را حالا افطار میکند، بعد در زمستان روزه ها رو میگیره. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه. برای کسانی که سخت است، لذا اون مریض معلوم میشه حساب یطیقونه نیست، این است که راستی مریض قدرت بر روزه گرفتن نداره. از همین جهت هم مریض و مسافر و پهلو هم گذاشته. و علی الذین یطیقونه فتیت و طعام مسکین، یک مد از طعام بده، فتیه بده. فتیه رو دیگه در روایات معنا کرده یک مد لااقل، فتیت و تا طعام مسکین. فمن تطوع خیرن فهو خیرن له، اگرم یه مد بیشتر بده دیگه بهتر. که مرحوم سید احتیاط مستحبی کردن، قرآن هم احتیاط مستحبیه، احتیاط نه قول مستحبیه. فمن تطوع فهو خیر له، گفتن مدان. ولی ظاهرا اگر مرحوم سید فرموده بودن یه مد، اگه بیشتر، هر چه بیشتر بهتر، ظاهرا قرآنی رو میگه. قرآن میفرماید فمن تطوع خیر فهو خیر، هر چه بیشتر بهتر. و اما این که منحصرش بکنیم به دو تا مد، اگه نداره یک مود، اگه داره دو مود، دیگه ظاهرن وچی نداره. میتونیم بگیم که نه، میتواند هر روزه ای که خورده مثلا 10 من گندم بده. اما مرحوم سید که فرمودند تقریبا یه شهرتی هم هست، این که مد او مدان، دیگه اون سه مد بخواد بده نه، اگر سه مد بخواد بده از باب صدقه نه از باب فدیه. اما انصافا مشکله. از قرآن بخوایم استفاده بکنیم، قرآن میفرماید که فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هر چه زیادتر مسلم بهتر. مشک وقت گذشت، مغازم آیه رو بخونم دیگه، فردا مزاحم نشم ان شاء الله دیگه برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.